أعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا فداها واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا إن شاء الله تعالى. قلوبمون رو به انوار محبت و معرفت وجود مقدس امام زمان ارواح و نافداه منور بفرماید و محفل و مجلس رو موعد عنایات خاصی اون حضرت قرار بدهد. همه ما را از برکات اون وجود مقدس بهره‌مند بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. این روایت نورانی رو در توصیف صدیقه طاهره سلام الله علیها شاید مکرر شنیده اید. که امام صادق علیه السلام طبق نقل فرات ابن ابراهیم در تفسیر از تفسیر فرات ابن ابراهیم مرحوم مجلسی این روایت رو نقل میکنن که امام صادق علیه السلام فرمودند لیلة القدر یعنی فاطمه، لیلة فاطمه قدر الله، فمن عرف فاطمة حق معرفتها فقد ادرك لیلة القدر. بنابراین اگر کسی به حقیقت معرفت فاطمه زهرا سلام الله علیها راهی پیدا بکند به درک شفقت رسیده. و بعد نکته ای رو تذکر فرمودند که و انما سمیت فاطمه لان الخلق فتمو عن معرفتها، او فاطمه نامیده شده، خدای متعال او رو فاطمه نامیده است به این علت که همه خلائق نه لان الناس مخلوقات از معرفت او بریده و جدا و مفتومن. این حدیث نورانی نکات فراوانی دارد. یکی از موضوعاتی که در این حدیث شریف قابل دقت و تأمل هست و نظر اهل معنا رو به خود جلب کرده این هست که معنای این که فاطمه زهرا سلام الله علیها لیلة القدر چیست. در یکی دو شب گذشته یک بحثی رو داشتم با توجه به اون بحث یه معنای رو تقدیم میکنم. اشاره شد که دو ولایت در عالم هست، یکی ولایت نور و دیگری ولایت ظلمات، اولیاء نور و اولیاء ظلمات. اولیاء نور خودشون حقیقت نورن، نور الله الذی انذر، و اولیاء نار هم خودشون حقیقت ظلمات هن. اولیاء ظلمات حقیقت ظلمات هن. اگر الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات، دیگران را از نور به سمت ظلمت و ظلمات بیرون میبرند، خودشون ابتدا ظلمانی هن. و اگر اولیاء نور الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، ولایت الهیه و خلفای الهی که با انما در آیه دیگر بیان شده انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة، اگر اونها دیگران را از ظلمت به سمت نور هدایت می کنند، حقیقت نور خود اونها هستند که در روایات امام باقر علیه السلام آمده بود هم و الله نور الله فی السماوات و الارض و هم و الله ینظرون قلوب المؤمنین. و لذا عرض شد که این دعایی که در قرآن آمده یکی از مشکات نور الهی گفتگو می کند و دیگری از ظلمات متراکم و فراگیر، الله نور السماوات والارض مثل نورهی کمشکات، و در آیه دیگر او که ظلمات فی بحر لجی یغشاه موج من فوقهی موج من فوقهی سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یده لم یکد یراها. اشاره شد که آیه نور به اهل بیت عصمت و طهارت تفسیر شده و بلکه در بعض روایات به خصوص مشکات انوار الهی به فاطمه زهرا سلام الله علیها تعبیر شده که اگر مصباح سید الشهداست، مشکاتی که این مصباح این چراغ در متن دل اوست، فاطمه زهرا سلام الله علیها است. و ظلمات هم اینجوری تفسیر شده بود او که ظلمات یعنی اولی فی بحر لجی، تاریکی هایی که در دل دریای وسیع هست، دریای مواجی که فی ظلمات فی بحر لجی یعنی یغشاه موج. تعبیر امام صادق علیه السلام طبق نقل کافی این بود که یغشاه موج، موجی که بر روی ظلمت این دریا می‌غلتد، یک ظلمت متراکمی دومی صاحبه، من فوقه موج سومی ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمات دومی بعضها فوق بعض، ظلمات متراکم معاویه و فتن بنی امیه. اینقدر این ظلمات متراکم و تو در توست که اذا اخرج یده لم یکد یراها، مؤمن دست خود رو که بیرون می آورد که نزدیکترین عضو بدن هست، راحت ترین عضوی که می شود ببینی دست، وقتی دست رو از آستین بیرون می آورد و مقابل خود می گیرد، نه لم یراها، لم یکد یراها، نزدیک هم نیست که ببیند، اینقدر ظلمات سنگینه. حضرت فرمودن یعنی فتنه های اینها اونقدر تاریک است که مؤمن دست خود رو نمی بیند. بعد زیلش دارد و من لم یجعل الله له نورا اما له من نور، اون کسی رو که خدای متعال برای اون نور قرار ندهد، در مقابل این ظلمات نور دیگری نیست. روایت معنا میکرد ای امامم من ولد فاطمه، امامی از فرزندان فاطمه، اون نوری که میتواند این ظلمات تو در تو و متراکمه اولیاء ظلمت رو بدره و انسان رو به نور هدایت کنه، نور امام، اونم امام از ولد فاطمه است. اگر این معنا بشه اونگاه معنی شبقت روشن می شود. در روایت دیگری دارد خدای متعال در مقابل 80 ماه خلافت بنی امیه این رو به امت رسول الله و به حضرت، حالا دقیق تعبیر روایت یادم نیست، عطا کرده. اون چیزی که می تواند این ظلمات رو خرق بکنه اون نور مشکات الهی، اون امام از ولد فاطمه. شاید یکی از معانی صدقه همین باشد. لذا یکی از تعابیری که در روایات آمده که چرا فاطمه رو فاطمه نامیدن، امام صادق گویا ارواح نافدا به نظر مرحوم مجلسی می‌فرماید به خاطر اینکه دشمنان طمع داشتند که این را تمام می شود با رفتن حضرت به اسلام و مسیر اسلام به دست ما می افته و دیگه کار تمام شدنی است. وقتی فاطمه سلام الله علیها به دنیا آمد طمع اونها رو قطع کرد، طمع اونها بریده شد، طمعشون از بین رفت، دیگه متوجه شدن که دیگه نمیتونن اسلام را از بین ببرن. این اسلام ماندنی است. کوثری که خدای متعال به حضرت عطا کرده که دیگه با این کوثر حضرت ادامه پیدا میکنه. بعد اینجوری گفتن که اینها حضرت رو تمسخر میگرفتن که شما نسل ندارید، خدا به عنوان نه فاطمه رو به او داد سلام الله علیه. مسئله از این بالاتره. مسئله اینه که اونا احساس میکردن این دین ماندنی نیست، حامی نداره. خدای متعال وقتی این کوثر رو به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میدهد میفرماید تو ادامه وجودی داری، این راه میماند، چون ما به تو کوثر داریم. اون کسی که در مقابل ظلمات اینها می ایستد و تاریخ رو نورانی می کند این صدیقه طاهر سلام الله علیها و نسل اوست. حالا برای شب قدر بودن حضرت معانی متعددی بگذرم از این بحث. اون چه مهمه اینه که ما باید به معرفت حضرت برسیم. اگر بناست ما به درک شب قدر برسیم و این راه رو طی بکنیم و برسیم به مقصد و با رسیدن شب قدر به حقایق عالم برسیم، اون شب قدر فاطمه زهرا سلام الله علیها و اوست که ظلمات رو خرق میکند، اوست که ما رو به حقیقت نور میرساند، اوست که حجاب تاریکی های تو در تویی که خرق اون حجاب کار ما نیست برای ما میدرد. اگر بی بی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها شناخته شد، معرفت او سرچشمه معرفت خدای متعال، قرب خدای متعال، لقاء خدای متعال، درک ولایت الهیت. شاید معنای شب قدر بودن حضرت هم یکیش همین باشد که در اون زیارت حضرت هم به او اشاره شده. همین زیارت کوتاه که یا ممتحنت و امتحنک الله الذی خلقک تا میرسه به اینجا و نحن لکه و زعمنا انا لکه اولیاء و مصدقون، ما تلقیمون اینه که ولی شما هستیم، دوستدار شما هستیم و تصدیق میکنیم شما رو و باور داریم شما رو، صدق شما رو باور کرده این و زعمنا انا لک اولیاء و مصدقون و صابرون لکل ما اتانا به ابوک صلی الله علیه و آله و سلم و عطا به وصیه، ما وصی او را پیامبر را تصدیق کردیم. بعد از حضرت اینجوری میخواییم و نحن نسألو که ان کن صدقنا، ما تقاضایی داریم که وقتی ما شما رو تصدیق میکنیم شما یک لطفی در حق ما بکنید. الا الحقنا بهما، شما ما رو ملحق کنید، برسانید به رسول الله و امیر المؤمنین. اون که ما رو پیوند میدهد ما رو ملحق میکند به رسول الهی و امام علیه السلام صدیقه طاهره سلام الله علیها. لذا درک او، معرفت او، راه یافتن به آستان او موجب اتصال به حقیقت ولایت الهیه میشه. و شاید باز معنای شب قدر بودن همینه. شب قدر عالم است، یعنی هر کی دستش به دست او رسید، دستش به چادر او بند شد، به حقیقت ولایت الهیه در عالم که حقیقت شب قدر راه پیدا میکنه، ایشون او رو متصل میکنند. لنبشر انفسنا بانا قد طهرنا به ولایتک، با ولایت حضرت انسان به طهارت و پاکی میرسد و از کدورت ها و تاریکی ها و ظلمات نجات پیدا میکنه. حالا من چند حدیث رو فقط میخوانم، چون در همین حدیثی که از امام صادق علیه السلام نقل شد دو نکته هست. ابتدا ما رو ترغیب میکنن، تشویق میکنن به معرفت صدیقه طاهره سلام الله علیها. من عرف فاطمه حق معرفتها فقد ادرک لیله القدر. ولی بعد یه جمله ای داره که خدا او رو فاطمه نامید چون همه از معرفت او بریدن. قاعدتا این دو جمله با هم تناقض نداره، یعنی اینجور نیست که حضرت هم بخوان به ما بگن معرفت پیدا کنید هم بگن نمیشود. قاعدتا جمله دوم نکته دیگری رو میخواست بیان بفرماید که راه معرفت این راه هایی که دیگران میروند نیست. اگر بناست کسی به معرفت صدیقه طاهره سلام الله علیها هم برسه، راه این معرفت، طریق این معرفت، رجوع به آستان اهل بیت صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین و استضائه به انوار کلمات اونهاست که کلام هم نور و توسل به ساحت مقدس اونهاست. من هم فقط در این فرصت کوتاهی که باقی مانده چند حدیث رو در فضیلت اون حضرت از ائمه علیهم السلام و از اهل بیت عصمت و طهارت نقل میکنم، از کلام نورانی خدای متعال. درباره صدیقه طاهره سلام الله علیها روایات فراوانه. الحمدلله از بعد خلقت حضرت تا ارتحال و شهادت حضرت و تا عوالم پس از این دنیا زیاد گفتگو شده. از قبل خلقت حضرت، از آغاز خلقت حضرت که خدای متعال او را از نور خود آفرید، نور من نوری، تا تنزل اون حضرت در این عالم دنیا، باز به تفصیل در روایات آمده که وقتی حضرت بناست تنزل به عالم دنیا پیدا بکنن، اون که وسیله تنزل این نور به عالم دنیا شخص شخیص نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. اوست که به معراج می رود و در معراج این نور به او منتقل می شود و این نور رو به عالم دنیا تنزل می دهد. در ضمن یکی از احادیث معراج که معراج حضرت رو بیان می کند، نکته لطیفی است در ضمن اون حدیث و اون این که من وقتی معراج رفتم از آسمان چهارم گذر کردم، در اونجا ابراهیم خلیل رو دیدم که جمعی از ملائکه برگرده او جمع آمدن، از اونجا گذشتم به آسمان ششم، وارد باغ و حدیقه‌ای شدم، در اون مقام رتبی رو به من دادن که اوصافی رو در اون روایت بیان می کند، لطیف‌تر شیرین‌تر از اون نبود و بعد با او این نور به من منتقل شد. پس معراج حضرت وسیله تنزل این نور در عالم دنیاست. خلقت او نور، نور من نوری، خلقته من عظمتی، اسکنته فی سماش. انتقال این عالم و تنزل این نور به عالم دنیا به وسیله معراج حضرت، تولد حضرت در روایات مفصل آمده به وسیله زنان بهشتی. وقتی تولد حضرت رو توضیح می‌دهد می‌فرماید که خدیجه سلام الله علیها فرستاد دنبال زنان مدینه نیامدند و نگران بود، زنان بهشتی آمدند و او رو کمک کردند. تنام برده 4 تن از زنان بهشتی آمدند و در این میلاد او رو کمک کردند. وقتی به دنیا آمد تعبیر روایت این است، با آب کوثر او رو شستند، با قله‌های بهشتی او رو پیچیدند. اینها هیچ مجاز نیست، حقایقی است از معارف اهل بیت علیهم السلام که بیان شده و انسان باید از این سرچشمه ها استفاده بکنه. و وقتی به دنیا آمد از همون اولین روز شخص شخیص نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم عنایت به تربیت او داشت، عنایت خاص، عنایت مخصوص. اگر خدای متعال وقتی میخواد بزرگواری و کرامت مریم سلام الله علیها رو معرفی کند میفرماید و کفلها زکریا، خدای متعال زکریای پیامبر رو کفیل او قرار داد، پرورشش به دست زکریا بود، خدای متعال کفیل این شخصیت رو پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم قرار داده. و عنایت خاص حضرت به این وجود نورانی داشتن، لذا در روایات اهل سنت و اهل شیعه هست که مکرر می آمد به خانه فاطمی زهرا سلام الله علیها، هیچگاه حتی پس از ازدواج از او غافل نبود. اگر مسافرتی می رفت وقتی برمی گشت اولین خانه‌ای که می آمد سر می زد خانه بیبی دعالم فاطمی زهرا سلام الله علیها بود. کمترین ایام جدایی و فراق او با فاطمه زهرا سلام الله علیها بود، در کمترین زمان می آمد. روایات اینجوری داره، وقتی حضرت از مسافرت برمیگشتند می آمدن در مسجد دور که از نماز می خوندن، بعد می رفتن به خانه زهرا فاطمه زهرا سلام الله علیها و بعد طول هم می کشید وقوف اون حضرت در خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها. لذا زید یک روایت اینجوری داره، شاید روایت و اهل سنت هم میدیدن نقل کردن در مجامع شیعه که فراوان این روایت، که یک بار که حضرت از جنگی برگشته بودند و آمدن، صدیقه طاهره سلام الله علیها یک پرده ای به درب خانه خود آویخته بود و از نقره یک دستبند و خلخال و گوشواره تهیه کرده بودند. اون هم پول اینها از سهمیه امیرالمؤمنین علیه السلام از غنایم جنگی بود. وقتی رسول خدا از جنگ برگشتند صلی الله علیه و آله و سلم، طبق معمول وارد خانه صدیقه طاهره سلام الله علیها شدند. اصحاب دم در ایستاده بودند، متحیر بودند که وقوف حضرت مثل همیشه طول میکشد یا حضرت زود برمیگردند. دیدن حضرت خیلی توقف نکرد و برگشت. حالا البته این روایت رو باید معنا کرد. وقتی حضرت بیرون آمدن و وارد مسجد شدن، صدیقه طاهره سلام الله علیها بلا فاصله همین زینت های از نقره رو در آوردن، این پرده‌ای که آویخته بودن برداشتن، دادن که پس شخصی شاید یکی از عزیزانشون بود، آوردن محضر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که اینها رو در راه خدا بدهید. حضرت فرمودن صدا ابوها، پدرش به قربانش با. فرمودن خدای متعال دنیا رو برای ما قرار نداده. اگر دنیا در نظر خدای متعال به اندازه بال مگسی میردید، یک جره از این دنیا به کافر نمیداد. در هر صورت کفیل و مربی او رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، لذا بعضی این روایت رو اینجوری معنا کردن بعضی از اهل معنا، در روایت ذیل سوره مبارکه هل اتا دارد، این رو اهل سنت هم نقل کردن. زمخشری در کشاف دیگران، زمخشری نقل میکنه به خصوص که وقتی صدیقه طاهره سلام الله علیها و امیر المؤمنین و اهل بیت سه روز روزه گرفتن به عنوان وفاء به نذرشون، شأن نزول این سوره معروف همه شنیدیم و میدانیم که سید الشهدا ارواحنا فدا گویا بیمار شده بودند، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند نذر روزه کنید. سه روز نذر روزه کردند، بنا شد این نذر رو وفا بکنم. امیر المؤمنین رفتن مقداری جو از یک یهودی، حتی بعضی از تعابیر داره، قرض کردن به اندازه نان سه روز منزلشون، آوردن صدیقه طاهره سلام الله علیها اینها رو دست داد کردن و پختن. شب اول پنج پرسنان پختن به اندازه پنج نفر اهل منزل و شنیده اید مسکینی آمد، شب دوم یتیم و اسیری و تنها لقمه سفره خود رو دادن. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. مهمتر این که تنها لقمه سفره خود رو دادن، شاید مستحق‌تر از این اطفال روی کره زمین برای این نام کسی نبود. لذا زمخشری نقل می‌کند روز سوم وقتی حسنین آمدن محضر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، تعبیر او اینه مثل جوجه به خود می‌لرزیدن از گرسنگی. بعد در ذیل این روایت اینجوری داره، این نکته هم اینجا اشاره بکنم، تربیت ائمه علیهم السلام اینجوریه. ما گاهی در بول مسئله های خودمون رو جای روایات اهل بیت میگذاریم. مکرر شنیدید میگن چراغی که به خانه رواد مسجد حرامه. این خیلی با معارف اهل بیت معلوم نیست اساسه. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، تنها لقمه سفره خودشون رو در راه خدا میدن. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، باز این شأن نزولش امیرالمؤمنین سلام الله علیه است که دارد آمدن برای تهیه چیزی از منزل، بیرون هیچی تو خانه نبود، از یهودی یک دینار نمیدونم چقدر پول قرض کردن و بعد میخواستن برگردن به خانه، دیدن مقدار تو کوچه قدم میزنه، مقدار چه خبره؟ گفت چی، من از خجالت دادم بیرون چیزی تو خونه نبوده، حضرت پول رو دادن به مقدار، خودشون رفتن تو مسجد، خجالت کشیدن برن. این آیه در شأنشون نازل شد. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، شأن اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین این بوده. و مهمتر اینه که کار فقط برای خدا، انما نطعمکم لوجه الله. و مهمتر اینه الا نخاف من ربنا یوما عبوسا غمطریرا، این کار عظیم رو از سر اخلاص انجام دادن و هنوز خوف الهی در دلشون هست که آیا خدای متعال میپذیره نمیپذیره، متناسب عمل انجام شد یا نشد. در هر صورت عمده اینه، زمخشری این مقصود نظرم بود، نقل میکند که روز سوم رسول گرامی اسلام آمدن به بیبی دو عالم سر بزنن، ببینن چه کام میکنن، دیدن در حالی که شکم به کمرش ایشون چسبیده از گرسنگی، در محراب عبادت مشغول نمازن و مشغول مناجات با خدای متعال هستن. بعضی از بزرگان نقل میکردم آمد ببینه این بیبی صدیقه طاهره چه میکنن، حالا این تعبیر ایشون این بود، آمد ببینه این میوه رسیده چقدر رسیده. حالا این تعبیر خیلی شاید رفیق نباشه، ولی علی ای حال نظارت مستمر، عنایت مستمر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم همراه صدیقه طاهره سلام الله علیها بود. و ایشون در همین عالم دنیا غیر از اون عالم ملکوت و مقامات بالا به شأن و منزلت رسید که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از حضرت نقل شده فرمودند سیدت و نساء العالمین من الاولین و الاخرین، وقتی تو محراب عبادت می ایستد 70,000 از ملائکه مقرب خدا او رو احاطه می کنن و خطاب به او این آیه قرآن رو می خوانن: ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین. وقتی تو محراب عبادت می ایستد خدای متعال به ملائکه‌اش مباهات می کند، می فرماید: یا ملائکتی انظروا الی عمتی فاطمه کیف ترتعد و فرائشها من خیفتی. ببینید چجوری ستونهای او از خوف من می لرزد. از این دست روایات در فضیلت حضرت فراوان بیان شده. اونگاه اقدامات و کارهایی که ایشون در حمایت از دین خدا انجام دادن، انصافا در این عمر کوتاه کاری رو انجام دادن، جدا لیلة القدر خیر من الف شهر، در هزاران سال نمیشود این کار رو انجام دادن. چه کسی میتواند در این عمر کوتاه سید الشهدا تربیت کند؟ روایات دارد در کامل الزیارات نقل میکند گویا به امام صادق ارواحنا خدا عرض کرد: آقا شما با این همه درکاتی که دارید چرا عمر شما اینقدر کوتاه؟ وفا نمی‌کنه. حضرت فرمود: ما یه وظایف معینی داریم، وقتی وظایف خودمون رو انجام میدیم میفهمیم باید بریم. یه رسالت تو عالم داریم، یه خشتی رو این بنا باید بگذاریم، بنا رو باید به یه نقطه‌ای برسانیم، میرسانیم. تا رسالت انجام نشده که ما از این دنیا نمیریم. مهم نیست که عمر ما چقدر باشد، اون برنامه معین در این مدت کوتاه وفا میشود. لذا واقعا لیلة القدر، این تصرف عظیمی که حضرت کردن در مقابل جبهه باطل که یک عمر و یک تاریخ جبهه باطل رو خونسا کرده و حق رو تثبیت کرده، این کار کار هزار ماه و بیش از هزار ماه هم نیست که در این عمر کوتاه اتفاق افتاده. واقعا لیلة القدر تسیره طاهره سلام الله علیها، و هرگز در مقابل دشمنم منفعل نیست. او برنامه ای داره. البته این که این برنامه از طرف خدا معین شده، این به معنای نقصان در اونها نیست، بلکه بالاتر این به معنای عصمت اونها، به معنای این است که تمامی ریزکاری های برنامه اونها بر اساس مشیت و دستور الهی است، محال مشیت الله هستند. و معین بودن برنامه از طرف خدای متعال به معنی آسان بودن این ابتلا هم نیست، سنگینی ابتلا در جای خود هست. لذا در روایات دارد جبرئیل آمده نازل شده قبل از رحلت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و از امیر المؤمنین در یکی این مسائل میثاق گرفته شده که باید تحمل کنید، صبر کنید. این صحنه ها پیش میاد، صحنه های عظیمی که در بعضی روایات در همین اختصاص مرحوم مفید نقل می کند که سلمان و ابیذر هم به خود لرزیدن. روایت داره تو دل سلمان و ابیذر چیزی اتفاق افتاد. البته پیداست در حقانیت امیر المؤمنین ارواحنا فدا لحظه ای تردید نکردن. اون چه براشون قابل تحمل نبوده این ابتلاء سنگین برای اولیاء خدا بوده، بعضی صحنه ها رو نمی توانستن تحمل کنن و هضم کنن. این بلای سنگین که اونها از بیرون نمیتوانستن مثل سلمان تحمل بکنن، لذا ربع فی قلبه شیئون. لذا روایت داره مبتلا شدن سلمان به گونه ای، ابوذر به گونه ای، به خاطر همون لحظه ای که چیزی در دلشون گذشت. عرض کردم مسلم اون چه در دل اونها گذشته تردید در حقانیت امیرالمؤمنین نیست، مسئله سنگینی بلاست. این سنگینی بلا را امیرالمؤمنین از سر باید بگذرن، از اون میثاق هم میگیرن، جبرائیل هم میاد. بنابراین معین بودن این برنامه از طرف خدای متعال هیچ منافاتی با عظمت و سنگینی کار و اطلاع الهی نداره. بله برنامه سید الشهدا یک برنامه است که میثاقش از عالم زر بسته شده، این منافات با سنگینی کار نداره. اعظم مصائب عالم هست. در عین اینکه اعظم مصائب عالمه، اکثر بصیرت
از عالم در میثاق داده و خود رو مهیا کرده برای این روز و لحظه شماری میکرده برای این ابتلاء الهی تا به اون منزلت ها و به برد حق و به رضای حق راه بیابه. بنابراین صدیقه طاهره سلام الله علیها با یک برنامه حساب شده و از سر تدبیر اقداماتی رو انجام داده. این اقدامات همه حساب شده است و در تاریخ هم یک به یک ثبت شده، از خطبه و سایر ماجراهای کوچه و سایر اقدامها بود که انجام دادن که همش ثبت شده در تاریخ هم. و طبیعی این بار سنگین، اطلاع سنگین، این اطلاع عظیم بر امیرالمؤمنین و صدیقه طاهره و اهل بیت بسیار سنگین بوده و مهم هم همینه که اونها توانستن در مسیر رضای الهی این بار سنگین رو بردارن، این اطلاع عظیم رو از سر بگذرانن و تحمل کنن. مگر آسان برای امیرالمؤمنین سلام الله علیه؟ واقعا آسان نیست. حضرت دست رو دست بگذاره بر اساس تکلیف و صدیقه طاهره سلام الله علیها رو پیش چشمش اونجوری حفظ بکنن. این تحمل، تحمل ولی خدا فقط امیر المؤمنین میتواند تحمل کنه. البته نکته ای که در تلقی ما گاهی وجود داره که عظمت مصیبت رو تلقی نمی کنه. اگر عظمت مصیبت تلقی نشد خب طبیعیست عمق کار هم خیلی روشن نمیشه. ولی تمام مسئله رسیدن به عظمت این حادثه است. این یک حادثه عظیم نیست، معمولی نیست. از منظر امیر المؤمنین علیه السلام این یک حادثه عظیمه و بهرمندی از این حادثه هم به درک عظمت است. انسان اگر عظمت خون سید و شهدا رو نفهمید نمیتونه بفهمه که کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، نمیتونه بفهمه که عاشورای امام حسین همه عالم و تاریخ رو گرفته، سال 61 نیست، کربلا نیست. لذا برمیگرده میگه آقا دوره لعن گذشت. چون نمیفهمه که عاشورایی که سید الشهدا به پا کرد یه حادثه معمولی نیست. تا به عظمت کار نرسد انسان بهره‌مند از این ماجرا نمیشه. این اطلاع عظیم رو حضرت تحمل کردن و از سر گذراندن و ثمره این اطلاع عظیم هدایت و دستگیری از همه تاریخ بود، ولی به قیمت سنگینی. دنیای اسلام بهای سنگینی داد. اطلاع عظیمی در اسلام و در مسلمان ها و در امیرالمؤمنین وارد شد. مثل امروز دیگه صدیقه طاهره سلام الله علیها از دنیا رحلت فرمودن در طبق نقل 75 روز و ارتحال به عالم آخرت به شهادت حضرت در این روز اتفاق افتاده. هنگام شاید اوائل مغرب بود، اوائل شب بود، نوشتن حضرت بچه ها رفتن برای حرم رسول الله امیر المؤمنین سلام الله علیه مسجد و اسما فرمودن اسما من میرم در اتاق استراحت میکنم، پس از لحظاتی بیا و از من خبر بگیر، اگر جواب نشنیدی امیر المؤمنین سلام الله علیه رو مطلع کن. اسما نقل میکند وارد اتاق شدم، دیدم حضرت روپوش رو روی صورت خود کشیدم. حضرت رو صدا زدم، یا بنت رسول الله، دختر رسول خدا، فاطمه. هر چه صدا زدم جواب نشد. رو پشت کنار زدم، به نقلی که شده دیدم حضرت دست رو وسط صورت ها رو صورت گذاشتن و از دنیا رحلت فرمودن. خب خبر رو امیر المؤمنین سلام الله علیه رسید. حضرت آمدن، مردم مطلع شدن، گرد خانه امیر المؤمنین جمع شدن. ولی خب بنا نیست اونها در مراسم تشییع و تفتین امیر المؤمنین شرکت داشته باشند، صدیقه طاهره شرکت بکنند.
لذا اونها رو بهشون دستور دادن، فرمودن، پراکنده شدن و نیمه شب همچنان که شنیده ایم و میدانیم خود امیر المؤمنین سلام الله علیه به تنهایی بدن فاطمه زهرا سلام الله علیها رو غسل داد، کفن کرد، بدن آماده برای تشییع و تدفین. نوشتن فرستاد دنبال سلمان ابوذر مقدار سلمان بیایی، سلمان بابام شما رو طلب کرده، میخواد بدن فاطمه رو برداره. یا بقیت الله، ای کاش ما میدونستیم که امشب شما کجا حلقه ماتم دارید، میامدیم برگرد شما جمع میشدیم و با شما بر امیر المؤمنین و صدیقه طاهره در این مصیبت عظیم همراهی میکردیم. دل گرفتن امشب بهانه تو گرفته، زلاله های بهاری نشانه تو گرفته. رهنمایی باد سحر برا فتاده، چراغ آب کرد یا بقیت الله را خانه تو گرفته. در آستانه تو سرنهاد گدایی که هر که خواستگان آشتان گرفته. بیا به زمزم در سجدگاه عشق که آلم صفا زمزمه عاشقانه فگرفته. بیا 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 به دقیع و گلاب عشق یکشان، امام زمان یه قدم پا تو بقی بگذار، تابوت فاطمه را از دوش امیر المؤمنین بگیر. یا جد متحرتون رو کمک کنید آقایا، بیا بخواهی که دقیق و گلاب هشت یکشان، چه خاک چون زشت شبانه تو گرفته. یا بقیت الله امیر المؤمنین، بدن فاطمش رو برداشت، اول کنار درب نمیدانم، در روزه بود، در خانه بود، در بقی هر کجا که بود، اینجوری نر کردن، صابوت رو زمین گذاشتن، میخواد بدن فاطمش رو به خاک بسپارم. رسول خدا آمد به کمک امیر المؤمنین، علی جان علیه مقدس حضرت را از ما راضی بدار، همه ما را از بهترین خدمتگزاران به آستان مقدس حضرت قرار بده. اسلام و مسلمین خدمتگزاران به ساحت مقدس ولیت عموم شیعیان حضرت، زعمای شیعه به ویژه رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی در کنف حمایت امام زمان موفق معید معجز زمان شده، ارواح طیبه شهدا روح ملکوتی امام راحل در سر سفره اولیاء اطمینان بفرما، جسدان از مؤمنین و مؤمنات حقداران بر ما بر سر سفره بیبی دو عالم میهمان بدار، پروردگارا هر کجا دوستی از دوستان امیر المؤمنین به هر نه گرفتار است از او رفتم و اندوه و پریشانی بفرما هم سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست هر کجا هست خدایا به سلامت دارش و برکت صلوات بر محمد باد.